بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. در ادامه سلسله جلساتی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی داشتیم، این جلسه در خدمت حجت الاسلام دکتر محمد فولادی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی هستیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، اگر سلام علیکی هست.
سلام علیکم و رحمت الله و ممنونم، هم تشکر میکنم.
بله، ما انشاءالله در ادامه جلساتی که داریم این جلسه میخواییم به این موضوع بپردازیم که اولا وضعیت جمعیتی ما به چه صورت هست با نگاهی که مخصوصا به بحث سخت جنین هست. اگر ممکنه یک توضیحات کلی و این رو بفرمایید که چه چیزی پیش آمده تا الان که بعد برسیم به این که سناریوهای آینده چی هست. در خدمت.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. که برای پاسخ به سوالی که فرمودید، برای توجه جدی بینندگان بزرگوار، ما معتقدیم که جمعیت در کشور ما در واقع امروز تبدیل به یک مسئله جدی بحرانی شده. بحثی که من امروز میخوام خدمت عزیزان ارائه بدم اینه که این متغیرهایی که تأثیرگذار اصطلاح جامعه شناسی میگن، حرکت‌های جمعیتی که تأثیرگذار تو رشد و یک جمعیت، اونا رو میخوام دونه دونه براتون بگم و به این فرضیه دامن بزنم. واقعیتی که جامعه ما اتفاق افتاده اینه که در واقع جامعه ما از لحاظ جمعیتی دچار بحرانه.
یعنی از حیث جامعه شناسی میخوایم به این موضوع بپردازیم.
بله بله. ببینید، عواملی که تأثیرگذار توی اقتدار ملی کشور، چند تا عامل برمی‌شمارم: بحث مدیریت و رهبری سیاسی، بحث توانمندی اقتصادی، بحث توان نظامی، بحث تنوع اقلیمی کشور، بحث توان علمی و فناوری که هر کشوری داره، بحث موقعیت استراتژیک و سوق‌الریشی کشور و نهایتاً عامل جمعیت. هفت عامل را به عنوان عوامل تاثیرگذار در اقتدار و قدرت ملی کشور برمی‌شمارم. ما از این هفت عامل الحمدلله و المنا شش تا عاملش در دنیا تقریبا درجه یک نواشد یک دو سه، یعنی عوامل فوق‌العاده مهم تاثیرگذار و برخوردار در عوامل اقتدار ملی هستی. فقط من اشاره خیلی کوتاه میکنم، نمیخوام چون بحث ما برید تو بحث مدیریت رهبری سیاسی. الحمدلله بعد انقلاب، امامان انقلاب توی دنیا تو هدایت و راهبری جامعه اسلامی ما زمانزن دنیا بودن. همه الان بسیاری از استراتژی های دنیا، بسیاری از سیاستمداران دنیا هفته ها ماه ها میشینن برنامه میریزن، با یک سخنرانی کوتاه چند دقیقه رهبری فرزانه انقلاب کل برنامه‌هاشو به هم می‌ریزن. و 8 سال جنگ، معضلاتی که توی دنیا داشتیم، تحریم‌های شکننده سالیای متعدد در واقع جامعه ما رو به سلامت تا اینجا رسوندن. تو بحث توان اقتصادی یه نقل قول یکی از در واقع بانک جهانی اخیراً من دیدم، میگه که ایران مخزنی از استعدادهای انسانی و سرزمینی بهره برداری نشده است. دقت کنید، ایران مخزنی از استعدادهای انسانی و سرزمینی بهره برداری نشده است. یعنی اینقدر ظرفیت‌های ما داریم که هنوز دست نخوردن. این دومین عامل که توان اقتصادی. بحث توان نظامی که الحمدلله دیگه اصلا نیاز به گفتن نداره و تو دنیا الان بحث کشورهای مختلف صف کشیدن برای که دستاوردهای نظامی ما رو ازش استفاده کنند و تهیه کنند و ببرند. پس تنوع اقلیمی تو جامعه ما در واقع کشوری که 4 فصل، به این معنا هر فصلی میوه‌های فصل‌های دیگه، درخت‌های محصولات فصل‌های دیگه داره، تابستون میوه‌های زمستونی داره، زمستون میوه‌های تابستونی داره و تنوع اقلیمی فراوانی که تو جامعه ما وجود داره. بعد توان علمی و فناوریان که جوانان ما گل کاشتن و تو دنیا در واقع حرفایی زدن که بسیاری از کشورها تو رده‌های کشورهای توسعه یافته اول دوم هنوز بخششون در واقع ثبت و ضبط شده. عامل ششم عامل موقعیت استراتژیک کشورهای به خیلی از کشورهای دنیا دنبال اینن که در واقع با آب‌های آزاد دنیا راه داشته باشن و ندارن و ما این موقعیت داریم. در واقع آب آزاد دنیا یکی از موقعیت‌های فوق‌العاده مهم استراتژیکی که خیلی از کشورها ندارن و بسیار از جنگ‌ها هم برسیدن و همینه و ما الحمدلله در واقع یه موقعیتی داریم هم به آب‌های آزاد دنیا دسترسی داریم. 600 میلیون کشور همسایه داریم که در واقع بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. بسیار کار
جمعیت 600 میلیونی همسایگان.
بله بله. که این نکته تو کلام بیانیه گام دوم رهبری اشاره شده. توی 6 تا عامل ما مشکل نداریم. مشکل ما متاسفانه و با کمال تأسف باید بگم تو بحث جمعیت ما به ظاهر قصه اینه که ما را 6 میلیون جمعیت داریم، ولی با توجه به مطالعات محققان جمعیت شناختی، جامعه شناختی و با توجه به تغییرات جمعیتی که اتفاق افتاده، با توجه به یک روند گذشته جمعیتی و برآورد آینده پژوهی که نسبت به آینده جمعیتی داریم، وضعیتمون فوق العاده در خط قرمز رسیده. حالا براتون میگم، من میخوام همین فرضیه رو براتون وضعیت موقعیت موجود جمعیت رو خدمت بزرگواران عرض کنم. ببینید یکی از این عوامل که تأثیر گذاره تو این قصه بحث باروریه و نرخ رشد جمعیت. بدونیم که میزان در واقع تأثیر مستقیم داره باروری توی نرخ رشد جمعیت توی باروری هر جامعه. ما برای نمونه مثال بدار آمارهایی که در واقع مراکز رسمی داخلی و خارجی اعلام کردن از وضعیت جمعیتی ما، در سال 1363 میانگین خانواده هایی که در واقع فرزند داشتن 6.9، یعنی بین 6-8 فرزند میانگین هر خانواده فرزند داشت. خب این 63 که شد 6.9، البته ما 4 فرزند ممکن داشته باشیم، 14-15 هم داشتیم، میانگین وقتی میگیریم میشه 6.9 فرزند. این رقم در واقع در سال 67 رسیده به 5.5، در واقع پایان جنگ 5.5 و میانگین بین 5-6 فرزند هر خانواده سال فرزند. در سال 79 رسیده به 2.7، در سال 90 شده 1.6، در سال 1400 رسیده به کمتر از 1.2 و الان این رقم به شدت کمتر از این هم هست. ببینید این آمار به منزله اینه که ما یه فرایند کاملا سقوط آزار از لحاظ نرخ رشد جمعیت و باروری داریم. یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. خانواده که دهه 60 فرزند داره، پدر مادرش 8-9 تا بچه داره، روز شد یه خانواده 10 نفره، یه خانواده 8 نفره، یه خانواده 12 نفره است. فرزندانش در دهه 90 ازدواج میکنن، موردی که خودم بارها و بارها تو مراکز علمی دانشگاهی مطالعه کردم، دیدم، سوالم کردم، یه دارم میگم از روی اطلاع هست. به این خانواده دانشجو سوال میکنم توی کلاس، میگن که شما چند بچه داری؟ یه دونه بچه دارم. میگیم خانواده چند نفری هستید؟ میگه ما خانوادهمون 6 تا بچه داریم. مادری که الان از یه خانواده که 6 تا فرزند داره ازدواج کرده، یه دونه بچه داره. بهش میگم که دیگه میخوای بچه بیاری؟ میگه نه دیگه، همین یه دونه هم نگه داریش سخته. خب سوال من اینه که خانواده 6 فرزنده که یک از فرزنداش ازدواج کرده، یه صاحب یه دونه فرزند داره، این مادر یک فرزنده میخواد آیا بچه‌ش ازدواج میکنه در 20 سال 15 سال آینده؟ اگر ازدواج کرد سال فرزندم میشه؟ ببینید این نگاه واقع بینانه است. باید یه فکر اساسی.
یه جایی اشاره کردید به بحث اقتصادی، گفتید ما در توان بالقوه مشکل نداریم. به نظر میاد که علاوه بر مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی هم تو این زمینه تاثیر داشته باشه.
تو بعضی جمعیت بحرانی که پیش اومده ما با دو تا نگاه داشته باشه. یک، بحث فرهنگی کنیم و در واقع جهاد تبیین کنیم، فرهنگ سازی کنیم، اون نگرشی که نسبت به زندگی آدم ها، نسبت به این که ازدواج سخته، فرزندآوری سخته، با این رو تغییر بدیم. یک دومی که وظیفه نظام سیاسی اینه که این جوانایی که آمادن برای ازدواج، برای زندگی، اینا رو تعلیم کنن. وظیفه شون اینه که در واقع این طرح قانونی در واقع جوانی جمعیت باید به درستی اجرا بشه، نیازهای جوانان، اشتغالشون، کارشون، شغلشون، معیشت رو باید تعلیم بشه. وظیفه نظام سیاسی اینه که اتفاق بیفته. همزمان با دو تا کار بشه، یک کار فرهنگی، یه بخش کار اقتصادی که باید نیازش تعلیم بشه. این یه نکته. تو بحث باروری میگن که سریع‌ترین زمان برای گذر باروری از نقطه بالا به پایین، سه تا سر بالا و متوسط و پایین، اگه از اون نقطه بالا برسیم به نقطه پایین، مربوط به کشور ایرانه. ببینید، میگه میزان باروری از 7 فرزند در سال، یکی از اندیشمندان غربی میگه میزان باروری از 7 فرزند در سال 1984 به 2 فرزند در سال 2006، یعنی تو مدت 22 سال میانگین فرزندها از 7 فرزند رسیده به 2 فرزند. یعنی ما تو 22 سال 7 فرزند کردیم 2 فرزند. مثال میزنم، کشور انگلیس 130 سال طول کشید تا 5 فرزند بکنه 2 فرزند. 130 سال، ما کردیم 22 سال. یه مشکل. نکته دوم، آقای فیلیپ لانگمن، یکی از در واقع محققین، کتابی داره تحت عنوان کاهش جمعیت و بازسازی قدرت‌های بزرگ. ایشون میگه که ایران پس از انقلاب 2/3 جمعیت خودش از دست داد. یعنی اگر ما نرخ رشد طبیعی جمعیت داشتیم، جمعیت والا 85 میلیون در واقع این نبود. این هم یه نکته. لذا میگه ایران به سمت سقوط آزاد جمعیتی در حرکته. اینه، من نمیگم، اندیشمندان محققی که تو عرصه جمعیت و جامعه شناسی و فعالیت جمعیتی دارن صحبت رو میکنن. یا یه محقق دیگه داریم، بعد میگه که نیکولاس ابرشتات، محقق آمریکاییه، ایران در 30 سال 70% جمعیت خودش از دست داد. مال همین نرخ رشد جمعیت و مال همین باروری کاهنده.
این که میگن از دست داد، یعنی جمعیت آینده خودش در واقع دست داد.
در واقع باید جمعیت موجود ما باید 70% بیش از این که الان داشتیم باشه و نیست. متاسفانه مثال دارم دیگه، 7 فرزند تبدیل کرده به 2 فرزند. خب طبیعیه که نگاهشون این باشه. و جالبتره که این وضعیت هنوز داره به سرعت به سمت جلو داره میره. حالا بعدا موالش خواهم گفت. یه نکته، یه آقای برژنسکی که معروف یک اندیشمند امریکایی، میگه از حمله پیش دستانه به تأسیسات هسته ایران نگران نباشید. دنبال نگرانی نباشید که ما حمله بکنیم نکنیم. وضعیت جمعیت در ایران به گونه‌ای که به نفع این رژیم نیست، یعنی اصلا هیچ کاری نمیخوام بکنیم. خودشون با دست خودشون، البته با طرحی که متاسفانه غربی ها دادن و ما هم از این الگو پیروی کردیم، جمعیتمون رو به سمت سقوط آزاد داریم میریم. عنصر جمعیت را ما در قالب یه مثال خیلی کوتاه براتون بزنم، ما حدود 70 میلیون جمعیت داشتیم در دوران جنگ. 8 سال جنگ را با ما تحمل کردن، 70 میلیون جمعیت داشتیم. 8 سال تحمل، در واقع تحمل کردن جنگ را به ما، و ما یک وجه از سال فور ندادیم. کشوری مثل کویت را که آزاد جمعیتی، تو 2 روزه کل کشورش اشغال کردن. همین کشوری که به ما حمله کرد، صدا به کویت حمله کرد، 2 روزه گرفت. ببین جمعیت عاملش فوق العاده تاثیرگذار. یک آثار تو بحث در واقع باروری و رشد جمعیت، و به شدت در واقع متاسفانه وضعمون خوب نیست اصلا. دو نکته دیگه، تو تغییرات ما ترقای جمعیتی، متغیرهای جمعیتی، به هر پیری و سالمندیه، این هم یه وضعیت خیلی نابسامانی ما پیش میره. ببینید، ما الان جمعیتمون چون ورودی هایی که فرزندان جدید باشن کمه، از اون برم امید به زندگی رفته بالا، شده در واقع جمعیت متراکم شده بالای در واقع هرم جمعیتی. یعنی جمعیت ما به سمت پیری داره میره. سازمان ملل میگه که جمعیت ایران پیشبینی کرده، الان پیشبینی هاشه بعدن خدمتتون خواهم گفت، در 2050 جمعیت پیر 32%، در 2080 جمعیت پیر 40% میشه. جمعیت پیر جمعیتی که بالا 60 سال سنه، یعنی از 60 سال به بالا جمعیتی که مصرفیه دیگه، توانش از دست داده، به موقع استراحت میشه. سال 65 5.4% ما جمعیت پیر داشتیم. سال 65 5.4%. در سال 404 شده 12%. در سال 1419 طبق آینده پژوهای جمعیتی که محققین داخلی و بین المللی انجام دادن، ما بالای 21% جمعیت پیر داریم، یعنی بالای 60 سال داریم، یعنی یک چهارم جمعیت ما عملا ارزده خارجن. این هم به موضوع متاسفانه تو بحث، یعنی این سقوط آزاد جمعیتی یک بخشش هم میره به سمت پیری و خاکستری شدن جمعیت. متغیر سوم تو بحث جمعیت بحث سقط جنینه. این هم در حال به نوعی اون باروری کم رو یه بخشش برات به همین سقط جنینه. ببینید سقط جنین آمارهای رسمی، آمارهای رسمی که در واقع مراکز دولتی ارائه دادن، حدود امسال متاسفانه آمار ارائه دادن، گفتن آقا ما جمعیت کسانی که میتونن ازدواج کردن بارور بشن در سال 1,000,000 نفر میتونه، خانمهایی که در واقع باردار میشن، این رقم شده زیر 1,000,000. دو سال پیش 1,200,000 نفر بود، الان شده زیر 1,000,000، یعنی در طول یک سال 1,200,000 نفر چی میشدن؟ بازار میشدن، سال فرزند میشدن. از این رقم طبق آمارهای رسمی که ارائه شده 600,000 نفرشون غیر قانونی سقط میشن، یعنی حدود 60%. الان که هم سقط بالاتر رفته، هم اون میزان بارداری های خانم ها به 1,200,000 نفر شده زیر 1,000,000، دیگه فاجعه از این بالاتر.
یعنی خود سقط هم تاثیر مستقیم داره در این که بعدن نتونن بچه دار بشن.
حالا اون یه داستان دیگه داره، اصلا کسی که در واقع باردار شده میره به هر دلیلی بچه‌شو از حیات ساقط میکنه، این نکته که خیلی قابل توجهه، این نکته خیلی قابل توجهه که ما بیایم چیکار کنیم. ما بیاییم در واقع از این بالای 60% کسانی که میتونن حتی باردار هم شدن بچه‌شو به دنیا بیاد، از حق حیات محروم میکنن. این هم متاسفانه فاجعه عجیب غریبیه. حالا ببین سقط‌های خود به خودی 8,000 نفر داریم، سقط‌های درمانی که مثلا به هر دلیلی مادر فرزند در واقع 12,000 نفری، و سقط‌های جنایی با بهش میگیم 600,000 نفره. ببینید خیلی جالبه، دوران جاهلیت در زمان پیامبر بزرگ علیه السلام و وقتی تاریخ میخونیم میگن که آقا بچه زنده بگور میکنن دختراشون. حالا اون زمان مثل دستگاه امروزی که جنسیت تشخیص بدن که آقای دختر یا پسر نبود، میذاشتن بچه متولد میشه، وقتی میدونن دختر میکشتنشون. خب ما گفتیم خیلی کار رو بدی میکنن، جاهلیته. چه فرقی با الان داره؟ الان تشخیص اصلا نیاز به تشخیص نداره، چه پسر چه دختر در شکر و رحم مادر چیکار میکنن؟ میکشتنشون، به چی میدادن و چی پرش من میدادن بیرون. چه فرقی داره؟ بالای 60% کسانی که باردارم میشن متاسفانه سخت میشن.
یعنی موضوع
وحشتناکی قابل
آمار رسمیه اینها یا غیر رسمیه؟
آمارایی که خیلی خدا به دل خون داره میده متاسفانه اینه. یه آمار خودشون قبلا داده بودن که میگفتن 350,000 نفر، بعدن دولت که عوض شد گفتن ببخشید ما این آمار دستکاری شده، آمار واقعی 600,000 نفره. این ببین این هم یه موضوعی تو آمارهای ما داریم متاسفانه. بعدا معتقدم که بسیار از آمارها حتی باید بیشتر از این باشه. از این قصه هم پیداست که آمارهای رسمی ما اینطوریه، ما خیلی حالا و هر دلیلی اصلا ثبت و ضبط نمیشه، یعنی مشکلی. و آخرین پنجمین عامل هم بگم، حالا انشاءالله بقیشو یه جلسه دیگه خدمتتون خواهم گفت. اینی که بحث افزایش سن ازدواج، ببینید ما دهه 40 یا دهه 60 ازدواج میکنم میانگین، حالا 44 64 65 66 62 ازدواج میکنه، 18 19 20 ساله ازدواج میکنه، ولی دهه 60 یا دهه 90 یعنی 30 سالگی که هنوز خیلی هاشون به فکر ازدواج هم نیستن. یه سوال، خب آیا اونا به رزاقیت الهی بیشتر باور داشتن یا اینا؟ ما وضعیت دهه 40 دهه 60 دوران جنگ وضعیت اقتصادی خیلی بدتر از الان بود که چطور شد؟ این برمیگرده به نوع نگاهی که ما به زندگی داریم و دور شده از معارف قرآن و اهل بیت. این نکته باید بهش توجه داشته باشیم. ببینید افزایش سن ازدواج، ما اگر دهه 60 که ازدواج میکردن 18 ساله 19 ساله ازدواج میکردن آقایون، 15 ساله 16 ساله میانگین خانم ها ازدواج میکردن، تا 50 سالگی قدرت باروری بود، یعنی حدود 20-25 سال فرصت باروری داشتن. عملا همون آماری که خدمتون عرض کردم که ببخشید 30 سال قدرت باروری داره، اگه ما 17 سال هم ازدواج کنیم میشه 30 سال، هم باشه 37 سال، 35 سال در واقع فرصت زاد و ولد و باروری داره. اگر هر 5 سال هم یه بچه بیاره 7 بچه داره. خب از این ور ازدواج ها سن به شدت رفته بالا، شده چی؟ شده خانم ها 24-25 سال، تو کرانشهر ها 28-29 ساله، آقایون 32-34-35 سال. از اون ور به شدت دارن تبلیغ میکنن که آقا بهترین دورانه فرزندآوری تا 35 سال، از 35 سال به بالا دیگه آره سخت و احتمال داره فرزند ناقص باشه و مثلا اینطوری. و این نگاه ما را به این سن ازدواج آوردن به شدت بود، 50 سال کرده 35 سال.
درست این نگاه
ازدواج آره ازدواج هم شده 28 سال خانم ها، 30 سال 32 سال آقایون. خب خیلی خیلی هنر کنه یه دونه مشه میاره، این واقعیت جامعه امروز ماست. و متاسفانه این رقم تو کلان شهرها خیلی خیلی بحرانی تر از اون چیزی که ما فکرش هم میکردیم. این 5 تا عامل، 1 کاهش نرخ رشد، کاهش باروری، بحث پیری و سالمندی جمعیت، بحث سقط جنین و بحث افزایش سن ازدواج با نشاط متغیر تأثیر گذار روی عامل جمعیتی که خدمتون عرض کردم. ان شاء الله بعدشو
خیلی ممنون، تشکر میکنیم. واقعا آمار و اینا خیلی عجیب بود. حالا انشاءالله مسئولین عزیز فکری بکنن و ادامه به راهکارهاش هم میپردازیم که هم خانواده ها هم مسئولین فکر بکنن. تشکر میکنم از شما استاد عزیز، از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم که تا این لحظات همراه ما بودید. آرشیو مباحث رو میتونید در سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی دریافت کنید. تا جلسات دیگر، بدرود.